بسم الله الرحمن الرحیم. ستاره روایت که راجع به مسئله استصحاب مورد بحث قرار گرفته، شیخ انصاری یکی از اینا رو مایله که دلیل بدانه، دوتاشو نه. بعد مرحوم آخوند هرچه رو دلیل دانسته، اشخاص دیگر مختلف، و اون ستا کلوشهین طاهر یا نظیف حتی تعلن انهو قدر و کلو شیئن حلال حتی تعرف انهو حرام. این دوتا کلی، الماء کلهو طاهر حتی تعلم انهو نجس. این ستا روایت شیخ دو احتمال درباره دوتای از این روایت ها، این دوتا روایتی که تعبیرش عام کل شیئن هست، دوتا احتمال شیخ داده و یکیشو ترجیح داده، که در نتیجه اون که ترجیح داده این روایت مرتبط نمیشه که بحث استصحاب. آقایون دیگر هم چون در این حدیث معانی مختلف شده احتمالات زیادی دادن. مرحوم آقای خویی 7 احتمال ذکر کرده، باید بحث بشه. شیخ اینجوری میفرماید، میفرماید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این دو جوری میشه معنا کرد. یکی عبارت از این است که این روایت میخواد اثبات طهارت کنه، طهارت ظاهری، و حد و طهارت ظاهری را محدود میکنه به علم خلاف، و تا علم خلاف نشود انسان نمیدونه یک چیزی پاکه یا نجسه. این شر حکم کرده به طهارتی اندشک. این یک احتمال. یک احتمال دیگه این فرض کرده که اول طاهر بوده، نمیخواد بگه که طهارت اشیا ادامه پیدا میکنه تا وقتی که علم خلاف پیدا بشه، که در فرض اول مفروض نشده که قبلا مفروض شده باشه طهارت شیء. در دوم اصل طهارت مفروض شده. با این روایت ادامهش رو میخواد بیان کنه. این دو معناش برای این روایت. اگر ما بگیم فرض طهارت شده و روایت در مقام استمرار بوه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یه هر چیزی تا ندونی بله اون هر چیزی علم که طهارتش تا علم خلاف پیدا نکرده ادامه پیدا میکنه. اما مبدأ طهارت از کجاست؟ چیز ازش استفاده نمیشه. این روایات ناجم استدامه میشه و چیز زید. بگیم که وجوب احترام زید تا آخر عمر باقیست. این نظر به استمراره، اما از کی احترام زید واجب شده این ناظر نمیشه. ولی یه مرتبه نه اصلا میگه زید کنه احترام داره و ادامه داره احترام تا آخر عمر.
از این جهت عمومیتی ثابت نیست
و اجازه میدونم. اگر ما فرض کنیم طهارت شیء را و نظر به استمرار طهارت تا علم به خلاف باشه، این مربوط میشه به استشهام. و اگر نه، فرض طهارت نشده اول، با همین میخواد طهارت را اثبات کنه، هم اصلش را اثبات کنه هم استمرارش را اثبات کنه، اون میشه قاعده طهارت. و بخواییم ما استدلال بکنیم برای مطلب، باید ما اون فرض که مفروض شده طهارت، اون رو باید استظهار کنیم یا چجور که بشه استظهار. و شیخ می‌فرماید ظاهرش عبارت از مفروض بودن نیست، که طهارت مفروض مورد چیز استمرارشه، این نیست. فهرن اگر اینجور نشد، فرض قبلی در این روایت نکرده باشه و از اول بخواد دو تا مطلب رو اثبات کنه، طهارت و استمرار، اینش قاعده طهارت و به درد استصحاب نمیخوره.
مسئول حدیث کلوشه
این طاهر استمرارش درش حرفی نیست، بحث این است که هم استمرار و هم اثبات اصل حدوش اولش هم هست، میگه طاهره و این طهارت هم ادامه داره یا نه. شیخ استثار میکنه این را و آقایونم، و این که هر دوی از اینا مراد باشه، هم قاعده طهارت مراد باشه هم و همون استشهاب، این شیخ میفرماید که نمیشه، این مستحیله. از این که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل میخواد بفرماید که میشه، ولی در کفایه برگشته از اون حرف. خلاصه اونی که شیخ میخواد به فرماید یه مطلبیست که تو صمدیه لابد هممون خوندیم. اونجا عبارتش چیز این است که المجهول ثبوت بود شیئن یجعلو خبرا و زاد کشی مبتدا. شخص یه چیزی خوب مجهوله، این مجهول را میخواد برای یه شیء اثبات کنه، این میشه خبر. و اون شیء را که بله این مجهول را برای میخواد، او را مفروض گرفته، معلوم گرفته، منتها یه چیزی که نمیدانیم میخواد او را زیدون عالمون، زید معلوم، عالمیت که برای مخاطب مجهول، مثلا من میگم زید عالمه، زید مشهده، اجتهاد را برای زید درز میکنیم. اون وقت اون میشه خبر، عالم میشه خبر، زید میشه مبتدا. اما در یه جمله عالم بخواد هم خبر بشه هم مبتدا بشه، این نمیشه. هم به مجهول باشه با این بیان بخواییم اثباتش کنیم، هم مفروض باشه و ما بخواییم یه چیز دیگه رو برای او اثبات کنیم، این از این جمله محاله، نمیشه. دو تا
توی فرض استثاب اون طاهر رو میخواد فرض بگیره، یعنی که باید اینجوری باشه جمله کلو شیئن طاهر حتی تعلقه.
نه، نتیجه این میشه هر چیزی تا اون وقت طاهر است،
یعنی هر چیز طاهری تا اون وقت.
نه، این مفادش به اون برگشت میکنه، من میگم هر چیزی تا فلان وقت طاهره، یعنی فرض کرده که نه طهارتش میخواد استمرار رو بیان کنه. میشه هر دو گفته میشه. میگم زید تا اون وقت احترامش رو باید بده، این اصل احترام رو پیش کرده. میگم امروز فردا نیست، طول داره. این را اصل احترام رو مفروض گرفته در ادامهش و همسال نه هر دو جوری شد. ولی خب ظاهر این جمله عبارت از این است که خود طهارت مشکوکه و میخواد اون را بیان کنه، نه اینکه طهارت را موضوع قرار بدیم بگیم طهارت در شرفی نیست، اون موضوع برایش محمولی قرار بدیم که اون استمراره. این خب خلاف ظاهره، میشه ولی خلاف ظاهره، در هر دو دور گفته میشه. ولی ظاهر ابتدایی که تعبیر کردن این است که این طهارت مشکوکه، میخواد برای موضوع آب یا موضوع چیز اشیا اثبات کنه این را. و فهرم اگر ما مفروض گرفتیم و این بخواییم استمرار را بخواییم بیان کنیم، خب این خوبه برای استثنا، خوبه که طهارت اشیا استمرار داره، این معناش همون استشابه. اما اگر مفروض نگرفتیم و اون را از اول خواستیم هم طهارت اثبات کنی و هم استمرار اثبات کنی، میشه واقع طهارت و مربوط نمیشه بس. و ایشون میگه ظاهر وضعیه کلیش این طاهر این است که خود محمول مورد شکه، نه اینکه استمرار محمود مورد شک باشه. و پس این ارتباط به قاعده طهارت پیدا نمی کنه.
در استثنا هیچ نوع اثباتی وجود نداره؟ نه
نه اثبات ممکنه ممکنه، ولی دلیل نیست. اگر بگیم طهارت فلان شی تا کجا ادامه داره، حالا مبدأش چی بوده، چیزی در نمیاد که آیا مبدأش از اول طاهر بوده یا نه، چیزی در نمیاد که اون که در نمیاد. اگر ما بگیم طهارت اشیا ادامه پیدا میکنه، میگم اگر بگم اجتهاد اشخاص، میگم بگیم اجتهاد اشخاص ادامه پیدا میکنه تا آخر عمر، فسق اشخاص، عدالت اشخاص تا آخر ادامه پیدا میکنه، این معنیش از اول وجود عبارت نه عادل یا فاسق یا مجتهد، چی در نمیاد که این
هیچ به این خود شیء حاجا اطلاق نداره.
نه
چرا اطلاق داره؟
شیء
طهارت ظاهری هم طهارت
نه مگه
روایت هم اسلام
آقا یه چیز باید. میگم مگر خود شیء محمول رو هم اثبات میکنه؟ با جمله ما باید اثبات محمول کنیم، تو شیء که نخواهد پاکه یا نجسه. ما که میگیم طاهرون
شاید هم موضوع قرار داره، اطلاق هم داره.
چی اطلاق داره؟
اطلاق احماده داره، اطلاق احماده.
میدونم موضوع
هم طهارت ظاهری هم طهارت باقی همه رو
میدونم. شما چیز که میگی شما این هر
همونه که تو کتاب
داره. یه چیز شما دقت کنید خیلی روشنه که این دو معناش، ما بگیم اجتهاد فلان کس آخر ادامه داره، این معناش نیست که از اول چه خلقا مجتهدن، این که معنا نداره.
یعنی واقعیتش نقل نداره، حتی
چی؟
حتی تعلن، حتی خود حتی دخالتی نداره در استمرار؟
داره، ولی استمرار شیئی که بعد از این که اجتهاد پیدا کرد اجتهادش ادامه داره، اما مبدا اجتهاد که به مبدا ناظر که نیست، که از اول که اطلاق نداره که مبدا را اثبات کنی که
این که بفرمایید
قاعده هستش،
این در دلشون
استثاب
دیگه
نیست؟ نه این
مگه هم اثبات میکنه طهارت رو هم
اثبات میکنه؟ نه اون لازمش نیست.
چه جور
استثباریه؟ نه او اشکالی نداره، اون استمرارش اگر ما شک کنیم، یعنی در این ناظر باشه، این حالا خوب شد سوال کردی، استصحاب لازم نیست اون حکم مستصحب علم وجدانی داشته باشیم. اگر مشکوک باشه حکم قبلی، حکم مستصحب، ولی این حکم ظاهری نمیدونیم آیا ادامه داره یا ادامه نداره. اگر دلیلی گفت که این حکم ظاهری ادامه داره، این استصحاب حکم ظاهری میشه، اون استصحاب میشه. اگر اما اگر شک نداریم، یقینا این شیء مشکوک ادامه داره، نه به عنوان انه مشکون، قاعده طهارت در آن اولی که شک داره، آن بعد همه به مناطق واحد حکم به چیز میشه، نه به عنوان استمرار ما سبب قاعده طهارت. این فرقش اینه. و الا در باب استصحاب فرق نداره، مستصحب ممکنه حکم واقعی باشه، ممکنه حکم ظاهری باشه، که انسان شک میکنه حکم ظاهری که به عنوان انه مشکوکون شاره، آیا الان جعل کرده یا نه، یه ساعتی شده مجبور بوده الان جعل هست یا نه، اونو با استصحاب باید درست کنید. ولی قاعده طهارت مشکوک نیست، ثابت از اول تا آخر به مناطق واحد.
اگر
اشکالی نداره، ثابت میشه استمرار، ولی آیا مشکوک به عنوان انه مشکوکون ثابت میشه، یا بگیم یه چیزی که مشکوکه حکمش چنینه، یه ساعت قبل مشکوک و یه ساعت بعد مشکوکه، این دلیل اجتهادی برای چیزه، نه دلیل فقهی هست که به عنوان انه چون میدان نمیدانیم چنینه، حالا که چون نمیدونید شما معامله ادامه پیدا کنید. نه، این خودش از شهادت میده بر بقا، حدوث و بقا رو مثل هم اینا. خب شیخ خلاصه فرمودی که این دیگه دلیل بر استصحاب نیست و مربوط به قاعده طهارت. بعد اون روایت سوم که الماء کله طاهر، در خصوص ما وارد شده، شیخ اون را میخواد بگه مربوط به استصحابه. اون رو عبارت شما میخونیم، عبارت شیخ رو، چون یه برای خاطر این که ما بحث معمول خودش ها که عوارضی که منشأ میشه اون رو تنجیس میکنه. حالا در اینجا که انه میخواد بگه شیئی که خودش طاهره، اگر آبی که نه شیئی که آبی که طاهره، حالا نمیدونیم عارض شده برای نجاست یا نه، اون تا یقین پیدا نکردی باید شما طاهر حساب کنی، این آب رو طاهر حساب کنی. خب این نتیجهش عبارت از این است که میخواد استمرار حالت سابقه آب بده در مقام بیان استمرار طهارت آبه. آبی که به طب طاهره، شک در عروض نجاست شد، ما این عروض را نفی میکنیم و حکم میکنیم به طهارت. این میشه عبارت نخرای همون استثناء.
طاهره بودنش از همین الماء طاهره استفاده میکنیم، طهارتش از همین دلیل استفاده میکنیم.
اشکال نداره، میگه چون ما همیشه شک در طهارت نجاستش میخواد شکی را الغا کنه، ما اصلا که طاهره از اول، و این استصحابی که میخواد و به وسیله استصحاب میخواد این مطلب به مطابق اصل بیان بکنه. دیگه اصل اینجا یعنی اون طبیعی قضیه باید شما معامله کنید باش، با اون شک میکنید که عرض بعدم پیدا شده یا نه. از این حالا عبارت من میخونم و ببینیم این عبارت هم چجور باید. چون خلاصه این را میگه با اونی که ما در قبل دو تا روایت قبلی گفتیم بر این که احتمال قوی است مربوط به قاعده طهارت نه به استشهاد، اینجا با اینکه عین عبارت همون عبارته، ولی چون ما در خصوصیتش اینه که مثل اشیاییر نیست که نجاست ذاتی داشته باشه، به طب پاکه، آدم احتمال نجاستش نادره، اون وقت این روایت میخواد اثبات کنه طهارت او رو. این روشون اجازه بده عبارت رو بخونیم آقا، وقت بعد شما چیز کنید. غیر از
نجاست مگه طبیعتشون نجسه؟
چی نجسه؟ غیر از
نجاست مگه طبیعتشون نجسه؟ فقط آبی که پاکیده
طبیعتشون
یه غیر آب، بعضی چیزا هست ممکنه خود اعیان نجسه هست، خودش به طب نجسه، این کسی نمیتونه این وضع اعیان نجسه هست یا نه، خب این طبعا نمیتونه بگیشه این پاکه یا چطوره اینا، ولی آبه که به طب پاکه غالبا پاکه، تعبیرشون به طب نمیتونه اینجا غالبا، عبارت من میخونم زمین ها از روایاتی رو که مورد بحث قرار گرفته، قولو علیه السلام الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس و هو و ان کان متحدا مع الخبر السابق من حیث الحکم و الغایه، هر دوشون طاهره، غایت هم نجاست قرار داده شده، عبارت همون عبارت منتها یکیش کلیش یکی شخص جزئیست حرفش، الا ان الاشتباه في الماء من غير جهت عروج النجاسه للماء غير متحقق غالبا. این تعبیر می‌فرمایند غیر متحقق غالبا، فرض اون جایی که متحقق باشه که قطع نظر از عروج چیز باشه که اون کجاست که حالت شاغله نداشته باشه، این در دو مورد میشه ما بگیم که گاهی ها حالت شاغله نداره ولو نادرم هست، ولی میشه یکی توارد حالته، آب یه وقتی نجس بوده یه وقتی پاش بوده، پاش میشه نجس میشه، میشه متصل میکنم به آب چیز پاک میشه پاک، اون وقت آب قلیله دوباره نجاست میخوره بهش میشه نجس، هی کم مرتبه پاک میشه نجس میشه، و اون وقت آخری که اون رو باید ما استدامه بدیم معلوم نیست که آیا نجاست بوده یا طهارت بوده. این یه مورده
از این پاکی با این عبارت که نداره، عبارت میگه که عروض شبه معمولا به واسطه عروض نجاست بر آب، آب به خود بخون پاکه اینجا چه
نه 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 ایشون میخواد بگه جای استشام دی، میخواد منظور ایشون این است که بعضی جا
کله طاهر نمیخواد طهارت رو برای ما ثابت کنه،
طهارت
ما
واضحه، نه نه طهارت نه میخواد ثابت کنه، ما میخوایم بگیم بعضی جاها ایشون میخواد بگه سابقه خلافت میخواد اثبات بکنه که این حالت سابقه طهارت داشته، نه فقط صرف این که به تب طاهره، میخواد بگه بالفعل طاهره، مثل اینه بگه که فرض طهارت قبلی شده و طهارت لاحق محل مشکوک این میشه استشهاد، ایشون میخواد بگه خلاصه یه پیش عبارت از این است که از حالت سابقه استشهادی نداشته باشه، یک صورت که نادره، یه صورت دیگه عبارت از اونم اینجوره که از اول خلقت آب، آب غلی متصل بوده به عیان به عین نجس، مخلوق که شده این هیچ آب حالت طهارت اولیه نداشته. طبعا اول طاهر باشیم، این مورد طهارت فعلیه است. طهارت فعلیه نداشته، از اول نجس بوده. حالا ما نمیدونیم آیا این ماء قلیل از اول متصل بوده به نجس یا اینکه نه بعدا اتصال پیدا کرده و شده نجس و امثال اینا. این هر زمان هست. خب شیخ این را میفرماد اگر اینجور باشه، این که نه شیء قبلا پاک بوده و الان نمیدونیم نجس شده یا نه، ها پاک بوده نمیدونیم نجس شده یا نه، مثل سوال کنن آقا ها ویز پاک بوده و شک میکنیم نجس شده یا نه، شارع فرماد رو شما پاک حساب کنیم. اینش استثاب، این فرمایشش. خب ما بعد خود شیخ این خب این رو قبول میکنه، ولی حالا این درسته یا نادرسته اون یه بحثیست که به نظر ما نادرسته، ولی خب اگر ما این را قبول کردیم که در مربوطه به استصحابه، آیا از آب میتونیم به طور کلی همه مشکوکات را به نحوه مسئله اصولی اثبات کنیم که همه اشیاءی که شک در بقایش داشتیم باید دفاع کنیم؟ این را با اجماع مرکب و قدم قول پشم و اینا میخوان اثبات کنن. حالا این اشکار میاد که شما که این را اینجور میگید که مرحوم آخون استدلال کرده برای استصحاب، مقدمش هم عدم قول فصل هم یکی از مقدمه مطلبه که خاصه مسئله اصول رو اثبات کنه، قاعدش اونه که در اون صحیحه اول که اینقدر هی جوابهای مختلف هی راجع به جنس و این جنس هست و باید چی کنیم و خصوصی نیست، و یکی از جوابها عبارت از این جنس هم نباشه خصوصی هم باشه، از باب اجماع و عدم قول پس او که باید اثبات بشه. مرحوم آخون چندین وش اونجا برای مشکل استدلال به این روایت داده و اونا رو ذکر کرده، مشکل رو حل کرده، این وش رو ذکر نکرده. حالا شیخ ممکنه بگیم شیخ هم اینجا میخواد استدلال کنه ولی اونجا استدلال نکرده بر حدیث، شیخ هم چرا نکرده؟ ممکنه شیخ را معذور بدانیم، با مرحوم آخون فرق داره، چون شیخ یعید چیزهایی که معیده، امور خاصهی که معیده برای استصحابه، چون به عنوان دلیل قاطع بیان نمی کنه، به عنوان تأیید ذکر می کنه. اون وقت بگیم اونجا چون بحث راجع به عنوان دلیل قاطع میخواسته ذکر کنه اینا نیاورده اینجا، ولی عنوان تأیید این آورده اینجا ذکر کرده، ولی مرحوم آخون عنوان تأیید ذکر نمی کنه، مثل همه ادله دیگری که استدلال میکنه اینم عنوان دلیل مسلم مطلب رو ذکر میکنه. و مناسب این بود که ایشون این را هم در اونجا بیاره، کردنه اون وقت به ذهنش نیامده بوده که این را ذکر کنه. حالا بحثای روایت و محتملات زیاده، باید بعدن بحث بشه.